ما اینجا اومدیم صحبت کردیم آقا 12 میلیارد یا 14 میلیارد ارز ترجیحی داره توی یک سال تو کشور توزیع میشه که یک کالا با قیمتی که حمایت شده برسه به دست مصرف کننده نهایی، به خصوص اقشار کم درآمد
میرسه آقای دوست.
ولی همین چرا همه دارن میگن که آقا بیش از 70-80 درصد این اون هدف گذاری که ما داریم تحقق پیدا نمیکنه. من میخوام بگم که توی این تحقق پیدا نکردن این هدف گذاری چه مقداری سهم اصنافه، نمیخوام بگم همش ولی یه درصدی سهم اصنافه ماست.
آقای اسلامی رو نظرشون اجازه بدید بپرسیم.
موردی که هست
خواهش میکنم آقای اسلامی، من میخوام از حرفای آقای دکتر امینی وام بگیرم، این رو عرض بکنم. ما مثلا میایم توضیح میکنیم، میگیم ارز ترجیحی، بیا آقا برو با این گوشت وارد کن، میایم قیمتا رو میخوایم سرکوب کنیم، میخوایم نظام توزیع رو بهبود بدیم، اما اتفاق نمیفته، رها میکنیم، همون قیمت قبل دوباره برمیگرده. از دید شما به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه، این نظام رو، این نظام توزیع، اون ارز ترجیحی و اون فضای شفاف مالیاتی که تو این 3 میلیون صنفی که وجود داره، 3 میلیون به اصطلاح از اصنافی که بخش زیادیشون بر اساس آمار مالیات نمیدن، فرار مالیاتی داره، چجوری میشه شفاف کرد؟
خب ببینید
فرایند رو تصدیق
یه زمانی کرد. تو بحث شفاف سازی خب استفاده درست از ابزارهای فضای مجازی واقعا میتونه تو این زمینه کمک بکنه.
خب ما ابزار مجازی داشتیم که مثلا تو فروشگاه، همین فروشگاه های مجازی به حال نتورک بالایی هم دارن، اما مثلا تو اوج قیمت ها میبینیم که ناموجود میزنه و میگه که من نمیتونم جنس رو بگیرم، اونم انبارش گردش داره ولی جنسی عملا توی بازار نیست. این نظام هم عملا تو همین فضا قفل میشه.
خب طبیعتا اگر که اظهارنامه های درستی توسط فروشگاه ها در واقع اعلام بشن و در واقع انبارگردانی اونها شفاف باشه، از طرف دیگه بحث گمرک و نحوه در واقع تأمین منابع اونها شفاف باشه، که به نظرم شاید الان بزرگترین، یکی از بزرگترین آسیبایی که داره در واقع به نظام تولید داخلی ما هم میزنه همین در واقع خیلی خیلی شفاف بودنه در واقع نظام واردات هست که ما مشاهده میکنیم.
ما اصلا نمیدونیم گمرک واقعا چه چیزایی دقیقا داره وارد میشه، ما نه روی سایتش نه جای دیگه نمیدونیم واقعا الان تو بحث واردات و بحث صادرات چه کالاهایی رو دقیقا از خروجی گمرک داریم.
باز نکته دیگه هم که فکر میکنم وجود داره تو این نوسانات ارزی، بحث در واقع این تفاوت قیمتی که میبینیم در کالاهای مختلف اتفاق میفته و این سود بسیار سرشاری که برای بعضی از این اصناف میتونه به همراه داشته باشه و حالا به بهانه‌های مختلف. بحث دیگه این که معمولاً حالا هر مقداری که قیمت دلار توی بازار رسمی یا غیر رسمی باشه، میبینیم 20-30 درصد 40 درصد بالاتر از اون حساب میشه اون در واقع کالایی که در واقع انبار برخی از اصناف وجود داره و خود این هم شفاف سازی نمیشه. به نظرم اینا واقعا سیاه‌چال‌هایی هستن که ضربات متعددی رو میتونن در واقع به اقتصاد ما وارد بکنن.
خیلی متشکرم آقای توسطی عزیز، به عنوان نماینده اصناف بالاخره امروز اصناف انتظار دارن آقای توسطی خوب دفاع بکنه.
نه بحث دفاع نیست، ما اصلا بحث دفاع نداریم، واقعا یه بحث منطقی، یه بحث عقلانی داریم که به دانسته های هم اضافه بشه. من اعتقادم اینه که اصناف، جایگاه اصناف، نقششون شناخته شده نیست. من اینو باور دارم. اینکه بحث فرار مالیاتی وجود داره، همه جا وجود داره، اصناف هم یه بخشی از اونها. این که توی یه ارکستر سمفونیک 70 نفر ساز میزنن، یکی فالش بزنه، اشتباه بزنه، کار اون 70 نفر رو خراب میکنه. حالا یکی ساز ناسازگار میزنه، خب به هر حال ممکنه تبعاتش همه جا دیده بشه. همین لحظه‌ای که الان ما اینجا نشستیم صحبت میکنیم، این اصنافن که در واقع توی بدون هیچ حکم قضایی هر کسی وارد منزله، هر کدوم از ما، شما، مردم بخواد بشه با حکم قضایی داشته باشه، اصناف به عنوان نصاب، به عنوان تعمیرکار، به عنوان لوله‌کش، وارد زندگی های خوش‌شو و عالی‌شو، وارد زندگی های مردم میشن، بیرون میان. همین الان خانواده های ما تو فروشگاه لباس هستن، خرید میکنن، هیچ اتفاق. ولی اگر برخلاف این یکی فالش بزنه، یکی ساز مخالف بزنه، همه رسانه‌ها هجوم میارن. آقا اصناف، اصناف 3 میلیون واحد صنفی هستن.
یه نکته آقای توسطی،
هنوزم من اعتقاد دارم اصناف جزو بهترین اقشار هستن، منتها چون مدافع خوبی نداشتن، چون متاسفانه همه تقصیر کی بود، کی بود، من نبودم، بنداز گردن اصناف، کار به جایی رسیده که اصناف اینجا مرغ عزا و عروسی شدن. توی عزا سرشون رو ببر، توی عروسی سرشون رو ببر. هنوزم از لحاظ همون بحث مالیاتی که شما میگین، آخه خیاط و نونوا و جگرکی و آهنگر و نمیدونم نجار، اینا مالیاتایی که میخوان پرداخت بکنن، همین که نیومدن برن استخدام میشن که دولت بخواد به اینا حقوق بده، اینا محبت کردن. کدوم ریالو به این افراد داده شده که دارن زندگیشون؟ آخه اون تعمیرکار، اون نمیدونم صافکار، اون رنگکار، اینا باید با چنگ و دندون روزی حلال خودشون رو در بیارن. این بحثی که اینها هیچ چیزی رو از دولت نمیگیرن، به شهرداری پرداخت، به سازمان مالیاتی پرداخت، به تامین اجتماعی پرداخت، ایجاد اشتغال، هر مغازه چندین نفر داره کار میکنه، اینا باید مطرح بشه، آمار دقیق داشته باشه، کار پژوهشی بشه، میزان نقش آفرینشون، تاثیرگذاری اصناف مشخص بشه. ولی هیچ وقت چون این اتفاق نیفتاده، ما اینقدر زمزمه کردیم، انتقادایی که به جامعه اصناف داشتیم تبدیل به یه باور شده واسه ما که نکنه اصناف همه خوبن، اصناف بدن، همه خوبن، اصناف خوبترن. من توی جلسات بعد یا هر جایی با آمار دقیق‌تر میتونم اینو خدمتتون، میزان تاثیرگذاری و مسائل مربوط به اصناف رو مطرح کنم. و آقای دکتر امینی عزیز، شما یه مسئله رو فرمودین در ارتباط با واسطه‌گری یا دلالی که آقای دکتر اسلامی فرمودن. ببینین، شبکه توزیع، زنجیره توزیع و اون ظرافتایی که منم به اندازه، نه به اندازه شما آقای دکتر، با RFID، با هوش مصنوعی، با اینترنت اشیا آشنایی دارم.
آقای توسطی، ما وقتمون خیلی محدود،
زیر ساختش الان برای ما آماده نیست. من یقین دارم، اعتقاد دارم 5 سال آینده ما شباهتی به 5 سال گذشته ما نخواهد داشت، به ویژه تو جامعه سنتی اصناف. اما آقای دکتر، پشت سد کرج آب زیاده، همه ما، همه این واحدهای مسکونی، همه این خونه ها احتیاج به آب داریم، شبکه توزیع اون آبو میاره به ما میرسونه.
بله.
وقتی این شبکه نباشه، همه ما باید بریم سد کرج آب بیاریم. اگر طراحی درست باشه، مدل اگر درست باشه، اگر اون عقلانیت و منطق حاکم باشه، شبکه توزیع ناکارآمد نیست. اما باید ناکارآمدی رو توی بخشای دیگه هم ببینیم به جز اصناف.
برای شما یه کامنت فرستادن که در صنف دندون پزشکی فاجعه است، 300% سود میبره دندون پزشک، در حالی که متریال و مواد اولیه 1% این عدد هم نیست. این حالا صنف دندون پزشک هم باید روش بحث بکنن. ما چون پایان برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم، دیگه این تایم رو بذاریم برای جنبندی در حد 30 ثانیه. آقای دکتر، سهم شماست، خیلی سریع بفرمایید.
خیلی کمه، ببینید
تیتوار سرخطا رو بگید ممنون
میشم. تاسوتی خیلی احساسی شدن، ولی من اینو جدی میگم، من خودم کاسب و صنف، خودم کاسب زاده هستم، نمیخوام بگم که صنف همه
بازاری
و همه با. بله، من درسته که دانشگاه هستم، ولی خب پدرم شغل آزاد بوده و دقیقاً این بحث هست. ببینید، اینو باید بپذیریم، نمیخوایم اینجا یک طرفه بیایم قضاوت فقط احساسی بکنیم که آقا نه خوبن فلان. بله، همه افراد جامعه خوبن، همه پیشفرض اولیه ما اینه، ولی بالاخره باید بپذیریم تو مشکلات فعلی اقتصادی یه قسمتی، یه سهمی را شاید بگیم حالا دولت داره سهمی رو، نمیدونم نهادهای دیگه دارن سهمی، هم اصناف ما دارن سهمی، هم تولید کننده ما داره. چرا نمیخوایم بپذیریم؟ اگه قرار بود که اینها رو نپذیریم، پس برای چی این برنامه‌ها رو می‌ذاریم؟ برای چی مردم ما چرا با این شکل الان داره قیمت یا اون تو به قول معروف شبکه توزیع اون کالا رو به دستشون میرسونه؟ یه توصیه دارم، راهکار اصلش اینه که توی اصناف حتما باید شبکه اطلاعات اقتصادی قوی را بیفته تا ما بتونیم قضاوت بکنیم و اون بحث رو داشته.
سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی. سخن آخر در حد کمتر از 30 ثانیه، ممنون میشم.
من خواهشم اینه،
خواهش میکنم
از همه اصناف عزیزمون که در واقع امروز شد بخش مهمی از اقتصاد کشور ما در حال نقش آفرینی دارن، بحث تحول دیجیتال رو جدی بگیرن. بحث اقتصاد دانش بنیان شاید حلقه گم شده ای هست که میتونه به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های اونها کمک کنیم.
سپاسگزارم از شما شنونده ای عزیز هم که با ما همراه بودید در این گفتگوی اقتصادی. سپاسگزارم. ما فردا راجع به موضوع اصناف، نظام بازرگانی و توسعه و صادرات، چالش ها و راهکارها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فایل این بخش گفتگوی ما رو هم از طریق سایت رادیو گفتگو داس آی آر تا دقایقی دیگه بشنوید. از اینکه با ما همراه بودید ممنونم. خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده با رادیو گفتگو. دوستان خوبم، جمعه پیش رو مصادف است با سالروز فاجعه غم انگیز و دلخراش که به شهادت 72 تن از بهترین یاران امام راحل منجر شد. به همین مناسبت ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای رامندی، مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. آقای رامندی سلام، وقت شما بخیر.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب و تمام، سرکار خانم نجفی و همینطور به تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای رامندی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سال روز فاجعه هفتم تیر چه برنامه هایی داره؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین همینطور که مستأجر هستن مردم عزیز و خوب ما در سراسر کشور، همینطور شما مجری خوب، ما در آستانه هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی هستیم و همینطور در آستانه 37 سالگرد شهادت شهیدان فاجعه تروریستی هفتم تیر و 72 تن از یاران وفادار و صدیق حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی به قافل سالاری سید شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله دکتر بهشتی هستیم که این اتفاق در هفتم تیر سال 1360 اتفاق افتاده. به همین مناسبت ما هر ساله در این ایام که مقارن هست با هفته قوه قضاییه هم که اصلا به همین اسم نام گرفته، یک سلسله برنامه و مراسم هایی در سراسر کشور و مراکز استانها و شهرستانها به ویژه در استانهایی که دارای شهید هفتم تیر هستند و همینطور سازمان ها و نهادهایی که شهدای گرانقدر عزیز هفتم تیر رو تقدیم کردند، مراسم های ویژه‌ای داریم که انشالله امسال در اولین روز از ایام الله هفته حقوق بشر آمریکایی و در اولین روزش که از روز ششم تیر ماه هر سال شروع میشه که شروعش با ترور نافرجام و سوء قصد نافرجام به جان مقام معظم رهبری هستش، سلسله برنامه‌ای هست که اوج برنامه در روز پنجشنبه و جمعه رو انشالله خواهیم داشت. در پنجشنبه بعد از ظهر و پنجشنبه غروب شب جمعه مراسم اطرافشانی، گلریزان و شستشوی مزار شهدای هفتم تیر رو همراه با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید و زیارت عاشورا توسط قاریان ممتاز کشوری که دعوت میشن به این برنامه و مادهین و زاکرین اهل بیت انشالله بر سر قبور شهدای هفتم تیر در قطعه 72 تنه بهشت زهرا انشالله با حضور خانواده معظم این شهدا، برخی از جانبازان و فاجعه دیدگان و حادثه دیدگان و شاهدان زنده فاجعه هفتم تروریستی، فاجعه تروریستی هفتم تیر انشالله خواهیم داشت، همینطور حضور مردم. مراسم بعدیمون دعای کمیل هست که در مهدیه تهران برگزار میشه که با نام و یاد همین شهدا در شب جمعه در پیش رو انشالله با نام این شهیدان و سخنانی در خصوص شخصیت این شهدا و آثار این شهدا انشالله در مهدیه بزرگ تهران انشالله این مراسم رو خواهیم داشت. در صبح جمعه قرائت دعای روح بخش و معنوی ندبه رو خواهیم داشت در دو مکان مختلف، اما در یک ساعت مشابه از ساعت 7 صبح روز جمعه هفتم تیر ماه ما دعای ندبه رو خواهیم داشت، هم در مشهد و قصرگاه شهدای هفتم تیر واقع در چهارراه سرچشمه تهران که اونجا در اتاقی که این اتفاق افتاده و یادمانی که به یاد این عزیزان ساخته شده در کنار قبور مطهر چند شهید دوران دفاع مقدس شهید گمنام انشالله این مراسم رو با حضور مردم خواهیم داشت رأس ساعت 7 صبح روز جمعه. و همینطور هم دعای ندبه خواهیم داشت مجدداً در همون ساعت 7 صبح روز جمعه در محل تدفین شهدای هفتم تیر در قطعه 72 تن بهشت زهرای تهران سلام الله علیها که انشالله این برنامه هم هماهنگ شده که انشالله از شبکه‌های ملی پخش بشه. اما ویژه برنامه خاصی که ما برای بزرگداشت هفتم تیر انشالله در پیش روی خواهیم داشت در عصر روز جمعه از ساعت 5:30 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب انشالله ما یک ویژه برنامه 3 ساعته در محل قتلگاه این شهدا واقع در چهارراه سرچشمه تهران و دفتر سابق حزب جمهوری اسلامی ایران انشالله خواهیم داشت که حضور انشالله آحاد مختلف مردم رو در اون مراسم خواهیم داشت. بخش مهمی از این مراسم با سخنرانی استاد ارجمند و پژوهشگر ارزشمند جناب آقای دکتر رحیم‌پور ازغدی انشالله اختصاص پیدا خواهد کرد و برنامه‌های متنوعی هم انشالله در کنار این سخنرانی و این مراسم 3 ساعته اونجا برگزار میشه، از جمله برپایی نمایشگاه آثار، ادوات، لوازم و آثاری که از این شهیدان گرانقدر هست با کمک بنیاد شهید و مؤسسه حابیلیان. و ما میدونیم چون 17,000 شهید ترور در سراسر کشور داریم و آثاری هم از شهدای شاخص 17,000 ترور، یه نمایشگاه موزمی از عکس، فیلم، پوستر و کتاب و دست‌نوشته های این عزیزان رو انشالله به مدت چند روز در محل قتلگاه و در کنار مراسم انشالله اونجا خواهیم داشت. همینجا هم دعوت میکنیم انشالله از مردم خوب و صبور ایران اسلامی که و مردم قدرشناس و شهید پرور انشاءالله در این مراسم ها که در تهران و همینطور در مراکز استان ها هم به متناسب اون در مراکز استان ها و شهرستان ها برگزار میشه انشاءالله حضور چشمگیر و پرشوری داشته باشن و بار دیگر با آرمان های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به ویژه قافل سار سید شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله دکتر بهشتی انشاءالله تجدید میثاق کنن. و نکته آخرم ما انشاءالله فردا صبح بعد ساعت 10:30 صبح در محل دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نشست خبری مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی خواهیم داشت در خصوص اعلام اهم سیاست‌ها و برنامه‌های مهم کشوری و استانی هفته حقوق بشر آمریکایی و همینطور بزرگداشت هفتم تیر که توسط جناب آقای لطفی قائم مقام محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور انشالله و با حضور تمامی اصحاب محترم رسانه‌ها و جراید و مطبوعات انشاءالله در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رأس ساعت 10:30 صبح در خیابان دکتر فاطمی پلاک 142 انشاءالله برگزار میشه که انشاءالله بتونیم اونجا هم حضور چشمگیر رسانه‌ها داشته باشیم جهت اطلاع رسانی و انعکاس اخبار به مردم عزیز ایران اسلامی. در خدمتتون هستم. این نکته و سوالی باشه.
ممنونم از شما جناب آقای رامندی. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای رامندی، مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
آدم ها میگن که ققنوس وقتی که آتیش میگیره میونه شعله ها از نار جون میگیره نمیمیره. برای خونی و سوخته دودا خاکستر و زر یا یه قبیله مرغ زخمی، یه قبیله مرغ بی سر. بازم شلوغه، هیشکی باورش نمیشه بگید این خبر دروغه. آدم ها درد کمی نیست دیدن مرگ کبوتر، مرگ افتاد و دو قغلو سر بریدن سنابر، مرگ افتاد و دو قغلو سر بریدن سنابر. طرح مسموم یه لبخند رو لبای شب شومه، میگه با مرگ پرنده کار آسمون تمومه، اما ققنوس یه پرنده است که اگه آتیش بگیره میونه شعله ها از نو جون میگیره نمیمیره، اما ققنوس یه پرنده است که اگه آتیش بگیره میونه شعله ها از نو جون میگیره نمیمیره.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقشی بی‌بدیل در پاسداری از ارزش‌ها، کرامت انسانی و آزادی‌های مشروع شهروندان ایفا نموده است و در راستای اجرای عدالت در بیش از 3 دهه گذشته یاران بسیاری را تقدیم انقلاب و تحقق حکومت عادلانه اسلامی کرده است که شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران ایشون گواهی روشن بر این مدعا است. هفته قوه قضاییه را گرامی می‌داریم. می توان مهمترین انتظار مردم را از قوه قضاییه تأمین سلامت اجتماعی و برقراری امنیت و عدالت در جامعه به شمار آورد. اجرای عدالت و تأمین امنیت از چنان اهمیتی برخوردار است که باید آن را معیار مدنیت و پیش نیاز هر گونه توسعه و مایه قوام و دوام جامعه قلمداد نمود. بهترین لحظه ها رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو داریم. برنامه سمت اندیشه بیانات مقام معظم رهبری رو به ما میرسونه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزید.
اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمون امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگه امروز دچار فقد الگو نیستیم که بریم سراغ پلون آدم تاریخی بیگانه. امروز در زندگی خودمون، جلو چشم خودمون، شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگه. شهید چمران یک الگوست، شهید آوینی یک الگوز، شهید حججی یک الگوز. ببینید از انواع و اقسام الگوها در اختیار ماست. عزیزان من، جوانهای هوشمند و پر انگیزه و مؤمن و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، یک جنگ وجود دارد الان. این جنگ رو جدی بگیرید. یه عده‌ای میخوان لالایی بخونن که ما خوابمون ببره، نفهمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه تربیت انسانهای والا، انسانهای با همت، انسانهای رشید و شجاع، انسان‌های با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی برپاست. یه عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف. این مسئله هویتی که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که او احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت و اون سمت میکشد از هر طرف، چون پرکاهی مرا وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های درونی هست، شیطان هوای نفس ما هست، از بیرون هم ده ها دست ما رو به این سمت و اون سمت میکشه. اون چیزی که نمیگذاره ما منحرف بشیم اون پایبندی ماست، احساس هویت ماست. جوان رو اینجوری باید تربیت کنید، شماها باید تربیت کنید.